شما چه جوابی دادین در خصوص این سوال ما که چه پیشنهادی برای رفع معضل مسکن به وزیر راه و شهرسازی دارین؟ چیزی که من دارم میبینم، حالا عذرخواهی میکنم همه شما را نمیخونم چون تقریبا یک بحث رو دارم مطرح میکنم، میگن که واگذاری زمین سه نفر دیگه من دیدم که گفتن که وام ساخت مسکن بدن، یعنی بعضی هستن که زمین دارن اما خب هزینه های ساخت مسکن هم بالا رفته و درخواست وام ساخت مسکن دارن. حالا منتظرین باز ببینیم که پیامک ها چی هست و چه چیزی میاد. گفتم که در پیام رسان بله هم میتونین مراجعه بفرمایین، در نظرسنجی ما شرکت بکنین، ادساین رادیو گفتگو، اونجا جوایزی هم تعلق میگیره به یک نفر به قید قرعه، جایزه تعلق میگیره که امیدواریم شما برنده خوششانس امروز برنامه ما باشین. 30,000 10,35. مصالح رو ارزون بکنی، مردم خودشون خونه رو میسازن. 0935 2537 اینو گفتن. آیه سید امیر از اصفهان هم گفتن که سلام، تا حرف راست وجود نداشته باشه هیچی درست نمیشه، تو روستا هم نمیشه خونه خرید، این همه منزل خالی، این همه زمین چرا نمیدن؟ حالا منزل خالی این همه رو من نمیدونم که حالا عددش چیه، بعضی میگن 300,000 تا، حالا آمارهای مختلفی هست، اما بحث زمین خب شاید خیلی منطقی تر باشه. حالا اون خونه خالی شاید برای فرد یه بحث دیگه‌ای داره، اما این که بحث مصالح، گرونی مصالح خودش یه موضوعی که دارن دوستان مطرح میکنن و بحث زمین. خب اینوسا تو بحث منطقه غرب آسیا شاهد هستیم در موضوع سوریه. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که موضع اروپا در خصوص سوریه تغییر نمی کنه. آقای حسین آرجولو، کارشناس مسائل منطقه، سلام، وقت بخیر.
مرحبا خدمت شما و چنین شنوندگان عزیز، سلام دارم، در خدمت شما.
منظور آقای بورل دقیقا چیه؟ یعنی چه موضوعی رو میخوان تغییر ندن؟ چه کدی رو داره ارسال میکنه؟
خب فلواقع ما در چند زخی شاهد سفر آقای بورل به مصر بودیم و به نوعی دیدارش با مسئولین اتحادیه عرب و در اونجا بحث های صورت گرفت در مورد بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و به نوعی درخواستای مطرح شده، این سوالای مطرح شده که اتحادیه اروپا هم با تجربه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تغییر موضع میده. در پاسخ گفتش که فعلا اتحادیه بحث آتی‌سازی روابط با سوریه رو اتحادیه اروپا در منظور خودش نداره، اما به نظر میرسه تمام این بحثایی که مطرح میکنه، حالا از منظر اروپایی ما بخوایم نگاه کنیم، اروپایی‌ها در این سالهای اخیر تلاش داشتن در سوریه به نوعی به یک حکومت مطلوب برسن و به نوعی یک نظامی رو در اونجا حاکم کنن که در منطقه در اولویتش آتی‌سازی با رژیم صهیونیستی باشه، اما به این منظور که نرسیدن، ولی از تبعات ناشی از این بحران به شدت آسیب دیدن و این بحث پناهجویان در این منطقه یکی از اون مباحثی بود که مطرح شده. حالا بحث های الان هست به برخی از کشور اروپایی فشار میارن به اتحادیه اروپا برای بحث بازگرداندن، با توجه به ثبات که در سوریه ایجاد شده، بحث بازگرداندن پناهجویان هستش که به نظر میرسه آقای بورل با توجه به اون روی کرده کلی اتحادیه اروپا گفت تا زمانی که این بحث تکمیل نشه این اجازه رو نخواهند داد و این اجباری نخواهد بود برای پناهجویان. اما از منظر دیگه اصلا صحبت کردن اتحادیه اروپا دبیر به اصطلاح مسئول سیاست خارجیش در مورد بحث سوریه و اینکه این مباحث داره مطرح میکنه به نوعی این یک خبر خیلی خوب برای سوریه باید باشه، چرا که از این بابت که اتحادیه اروپا دوچار در این مسئله درگیر شده و به نظر میسه مثل اتحادیه اروپا برخی از صدها رو داره میشکنه و با این موضع‌گیری های سیاسی داره بستر‌سازی میکنه برای اینکه اتحادیه اروپا هم روابط خودش رو با سوریه عادی سازی کنه و اتحادیه اروپایی که در یک زمانی
همین بحث با دست نمیدونم پس میزنه با پا پیش میکشه
به نوعی داره بسترهای اینو فراهم میکنه که وارد این بحثش آتش‌سازی رو پیش بیاره چرا که الزاماتی در این زمینه داره سوریه که یکی از مراکز ژئوپلیتیک منطقه غرب آسیا بسیار پناهجویان از این منطقه هستن بسیار طرحهایی که اروپا میخواد پیش بیاره در منطقه غرب آسیا میبایست با سوریه وارد بحث گفتگو شراکت بشه و موضوع دیگه ای که شاید اینجا مطرح باشه این هستش که بحث بازسازی سوریه است و منافع اقتصادی ناشی از اون و این به نوعی اتحادیه اروپا اگرچه شعارهایی در باب حقوق بشر میده اما همواره نشون داده در بحث اقتصادی این شعارها رو کنار میده و استانداردهای دوگانه خودش رو غالب میکنه و در اینجا ما میبینیم که اصولا به نظر من باور من به نوعی فراهمسازی بستر برای آتیستازی روابط با سوریه با اروپا هم داره فراهم میشه البته الان درگیر شعارهایی هستش که دارن این مقام اتحادیه اروپا این شعارها رو داده ولی به نظر میشه داره اتفاقای جدیدی میاد
ناز و نوزی داره آقای بورل میکنه دیگه
بله وارد این فضاها داره میشه و به نوعی داره و اینا تو سالهای اخیر ما شاهد این بودیم که حتی ورود نمی‌کردن به این بحث.
اصلا آقای بورل گفته که ما با اتحادیه عرب هم خط نیستیم اما این به این معنی نیستش که هیچ امکانی رو برای بهبود وضعیت سوریه بررسی نخواهیم کرد.
بله. یعنی همین جمله ولی صراحتاً اونجا بحث عادی سازی رو مطرح کرد و بحث حقوق بشری و بحث این که اصلاحاتی باید شکل بگیره. حالا به این اصلاحات اروپایی نشون داده این اصلاحات با حداقل اصلاحاتی میتونه اینو بپذیرن. و این ناظر به اینه که اتحادیه اروپا فشار کشورهایی که در اتحادیه اروپا هستن مثل فرانسه، آلمان، انگلیس و کشورهای آلمان انگلیس که خارج شده و کشورهایی که به نوعی در اتحادیه اروپا هستن در این زمینه چه فشارهایی رو وارد کنن و اینها اون روند رو ترتیب میده اما آن چیزی که فعلا ما میبینیم از اتحادیه اروپا یک مقاومت سیاسی در برابر یک واقعیت میدانی هستش
درسته خیلی متشکرم
سلامت باشید
زنده باشید آقای آجرلو متشکرم
خداحافظ
شما باشه گفتگو کردم با آقای حسین آجرلو در خصوص بحث اتحادیه اروپا و بازی عجیبی که با سوریه راه انداختند ۳۰۱۰۳۵ پیامکی برنامه ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم به این سوال ما هم جواب بدیم فکر کنیم که الان وزیر راه و شهرسازی پشت خط چه پیشنهادی برای رفع معضل مسکن به اون دارین ۰۹۱۳۵۳۰ گفتن که اگر جای وزیر مسکن بودن مسکن با زیربنای 50 متر برای اقشار بدون مسکن واجد شرایط میساختن و پول اون رو به صورت اقساط میگرفتن از کرمان پیام دادن حالا چرا 50 متر شما که میخواییم بسازن خب حالا 100 متر چیزی که زیاد زمین چون پیامک هایی که من دارم میبینم بیشتر در خصوص زمینه گفتن که 0912-6099 گفتن یک حرکت احمدی نژادی یک قدر اصولی تر مشکل مسکن رو حل میکنه اشاره داشتن به حالا معضلاتی که مسکن مهر داشته گفتن که منطقه فلان منطقه پارچین چشم اینم ما پیگیری میکنیم ولی چون یه خود بحث شخصی آقای حمید از پاکدشت چشم حتما اینو پیگیری میکنیم بحثی که مطرح داری میشه و من میبینم دو تا موضوعی که بحث واگذاری زمینه یکم بحث کاهش قیمت مساله ساختمانیه حالا مساله ساختمانی نمیتونیم بهشون بگیم که آقا کم بشین اونا بگن چشم کم میشین ولی شاید زمین رو بتونن کاری بکنن بلاته یه نکته هم هست که حالا خب به ریال تولید میکنن به دلار میفروشن این هم چیز جدیدیه در کشور ما که همه مباحث ریالیه، حتی مثلا بحث انرژی ارزون هم کارخونه ها دارن استفاده میکنن، بعد دلاری میفروشن به خودمون. این هم نکته جالب توجهیه. بعضی اتفاقا فقط اینجا پیش میاد دیگه، برای اولین بار در کشور ما پیش میاد. 30,000 10,035 با ما در ارتباط باشیم با رویداد. خب بریم باز سراغ خبرهای امروز، ببینیم که امروز چه اتفاقاتی افتاده. آقای قالیباف رئیس مجلس گفتن که ارز دارو باید دقیقاً طبق قانون بودجه از خزانه پرداخت بشه. مهرموم 150 داروخانه به علت تخلف در فروش دارو هم موضوعی بوده که وزیر بهداشت امروز گفته. نمایندگان مجلس هم از توضیحات وزیر ورزش قانع نشدن در خصوص بی‌عدالتی در توزیع زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی. حالا نمیدونم اصل قضیه این بوده یا نه. و بعد هم ما دیروز شاهد حضور رئیس جمهور ازبکستان بودیم به تهران که صنعت‌های همکاری میان دو کشور ایجاد شد. رهبر انقلاب هم دیداری داشتن در این خصوص، صحبت‌هایی داشتن که حالا در بخش‌های بعدی بهش میپردازیم. اما در سوال نظرسنجی ما شرکت بکنین، اگر الان وزیر راه و شهرسازی پشت خط بودن چه پیشنهادی برای رفع معضل مسکن به اون میدادین؟ یکی از شهروندگان پیامک داده که بهشون توصیه میکردم هیچ کاری نکنن، همین که هیچ کاری نکنن خیلی از موضوعات حل میشه. خب بریم سراغ بحث تعیین تکلیف عرضه خودرو در بورس. این هم ماجراهای خودش رو داره. آقای اصفنانی سخنگوی محترم سازمان تعزیرات، سلام وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از سالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقا خودرو در بورس عرضه میشه یا نه؟
ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه بدید من عرض تصدیق به مناسبت شهادت از بهون جواد داشته باشم. امروز قرار بود جلسه برگزار بشه که هنوز نتایج جلسه رو به ما ابلاغ نکردن. اگر اجازه بدید من بعد از اینکه نتایج به دست اومد حتما خدمتتون صحبت خواهم کرد.
آها یعنی الان خود شما پیش بینیتون چی بود؟ یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ چون به تعویق افتاده بود، علتش رو نفهمیدین چی بود؟
ببینید به اعتقاد من اساسا عرضه خودرو در بورس، من نظر شخصی خودم رو دارم میگم، کار درستی نبود و عرض کنم که بورس حقیقتا در هیچ جای دنیا محل عرضه کالایی مثل خودرو نیست و خودرو اون شرایط خاص خودش رو داره و قاعده و قوانین بورس به نظر من اجازه نمیده که کالایی مثل خودرو عرضه بشه، که یکی از علتهای اصلیش هم این هست که معمولا کالاهایی در بورس عرضه میشه که امکان کشف قیمت براشون به راحتی ممکن نیست و یا مشتریان اون مشتریان محدودی هستن. به اضافه این که شیوه عرضه خودرو به بورس، من با جلسات متعددی که با عزیزان خودروسازمون داشتیم، حتی همین شرکت های بزرگی مثل ایران خودرو، مثل سایپا و اون سایرین که خودروهای تولیدی و ساتیسکیدی دارن، با اونها هم صحبت کردیم. معمولا یک برند از مثلا چند نوع خودرویی که تولید میکنن و جز تیراژاشون هم نیست، اون رو در بورس عرضه میکنن و سابقه هم که ما داشتیم در برخی موارد تا 100% قیمتی که به عنوان قیمت پای در نظر گرفته بودن افزایش قیمت صورت گرفته در بورس و این به اعتقاد من خلاف هدف و غایت به قول معروف سیاست گذاری در بورس هست.
البته شورای رقابت هم گفته که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضد رقابتی و متخلفانه است. رئیس کمیسیون اصل 90 هم آقای پژمانفر گفتن که عرضه خودرو در بورس کاملا غیر قانونیه. البته حالا این که توی کشور ما درباره خودرو مثلا ما یه شورای رقابت داریم، خودرو ساز داریم، نمیدونم همه نظر میدن دیگه درباره قیمت. آخر ما نمیفهمیم مثلا این خودروه چند در میاد، چند فروخته میشه، بعد یه قیمت بازار داریم، یه قیمت درب کارخونه داریم. اینا به نظر شما راه حلی داره یا نه؟
بله قطعا راه حل داره. ببینید اساسا وقتی یک کالای توی بورس عرضه میشه، حالا با احترامی که برای عزیزانمون که در بورس تصمیم گیرنده هستن و سیاست گذاران و در واقع سهامدار بورس هستن، خب یک نگاه منفعت طلبانه توش هست دیگه. وقتی یک کالایی در بورس عرضه میشه بر اساس میزان فروش که میکنه، بخشی از این مبلغ به حساب بورس میره و این خودش به اعتقاد من مشکل آفرینه.
آره دیگه، خودش یعنی اصلا همون میاد رو قیمت دیگه، یعنی
بله
گرونتر در میاد.
به اضافه این که اون چه من شنیدم، البته این رو مستند نمیدونم، ولی اون چه من شنیدم، خودروسازها میگن از مبلغی که بالاتر از قیمت پایه عرضه میشه، به وقتی قیمت پایه رو در نظر میگیرن، یعنی این که مثلا اگر یه خودروی 200 میلیون تومان قیمت پایش در نظر گرفته شد، یعنی که کارشناس رفته برآورد کرده، تمام هزینه ها رو لحاظ کرده، سود تجاریش هم لحاظ کرده و گفته آقا قیمت پایه 200 تومنه، چه این که اگر کسی 200 تومن بالاتر نخرید، اینا مکلفن که به همون 200 تومن بفروشن.
بله.
پس 200 تومن هم منفعت براشون داره، اما وقتی 200 تومن میره اونجا و تبدیل میشه به 400 تومن، یه دو برابر میشه، یه بخشی از این پول رو دوباره برمیگردن به خود خودروساز. خودشون مدعی بودن که 15% به خودروساز میرسه و پس کنم 85% دیگهش هم یه بخشش میره تو بورس و یه بخشش هم جاهای دیگه.
آخه یه نکته هم هست دیگه آقای اصفهانی، شما الان خب تعذیرات هستین، الان یکی میخواد بره ماکارانی بخره، قیمت بله. ماکارانی فلان برند همه جا یه قیمت دیگه.
بله.
شما
بله.
الان توی دنیا مثلا خودرو که میخوای بری بگیری، میگن آقا این خودرو این قیمته، مثلا این آپشن رو بذاری میشه این قیمت، این یعنی قیمت معلومه، تای قیمت معلومه که آقا این خود رو با این آپشن ها، حتی حالا ما که آپشن نداره خود رو، مثلا زه پراید و اینا، مثلا اونا میشد آپشن، چراغ مثلا فلان میشه آپشن، آینه بغل میشه آپشن، اما قیمته بالاخره مشخصه. ما اینجا قیمت مشخص نداریم، بعد اون درب کارخونه هم که اصلا به ما عادی نمیرسه. حالا ما که پول نداریم کل هم بریم ماشین بگیریم.
من یه نکته عرض بکنم. ببینید اساسا من بارها گفتم، از خواهی میگم بارها گفتم، الان من عرض بکنم، اساسا شیوه نگرش عزیزانی که در بحث خودرو تصمیم گیرنده هستن شیوه درستی نیست. تو دنیا همطور که شما مثال آوردید، گاهی وقتا متاسفانه بعضی موارد رو که بخوایم مثال بزنیم و به نوعی منفعت برخی از تولید کننده ها یا برخی از مراجع ایجاب میکنه، مثال از خارج میزنیم. اگر بنا باشه به مثال خارج بزنیم، ببینید هر خودرویی در هر کشوری تولید میشه، وقتی یک سال ازش گذشت اون خودرو از رده خارج محسوب میشه، یا حداقل اینکه دیگه خودرو به روز و به سال نیست. لذا خودرویی که پارسال تولید شده اگر امسال بخوان عرضه بکنن، این رو حداقل 30% زیر قیمت میدن. ما متاسفانه یه خودرویی رو 10 سال پیش 20 سال پیش یه مدلی براش در نظر گرفتن ساختن، همین مدل رو داریم هر سال تکرار میکنیم. گاهی بعضی رو 2 سال پیش 3 سال پیش 5 سال پیش تولید کردیم، یه جایی انبار کردیم، امسال که اون رو واگذار میکنیم به اسم خودروی مدل 402 داریم واگذار میکنیم، در حالی که این خودرو مدل 402 نیست، این ممکنه مدل 95 باشه 96 باشه. لذا نه تنها اون 30% کاهش رو هم در نظر نمیدیدیم، گاهی تا 50% 100% 200% افزایش قیمت نسبت به زمان تولیدش هم ما داریم میفروشیم. پس این نگرش بله. منطقی نیست.
آقای اصفهانی، قانونی هست به نظر شما یا قانونی نیست؟ علی یکی از شنونده های ما پیامک زده، گفته که آخر بپرسین که این عرضه خود رو در بورس قانونی هست یا قانونی نیست.
ببینید اگر مصوبه در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه که این رو در بورس عرضه بکنن، میشه قانونی، و الا نمیتونیم بگیم که کار قانونی هست.
درسته. خیلی متشکرم. ممنونم آقای اصفهانی. متشکرم. ممنون. البته پیامک‌های زیادی در بحث خودرو اومده و گفتن که راه حلش همون راه حل دنیاست، واردات خودرو با تعرفه اندک. البته اگه مافیاها بذارن 0991-17-47 اینو گفته. بازار خودروز داره سامان میابه، قیمت ها داره کاهشی میشه و بازار خودرو هم به واردات خودرو سیگنال مثبت نشون داده. 0991-47-17 اینو گفتن. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون و البته بحث پیامکیمون 30,035 به ما پیام بدیم و بگین که چه پیشنهادی برای رفع موزل مسکن به وزیر راه و شهرسازی دارید. صفر 912-5033 گفتن که اجاره به شرط تملیک، کاری که در دنیا مرسومه، مثلا شهرداری دولت میاد خونه میسازه و اونو اجاره میدن، اون پولش در میاد، همون قسطه میشه پول اون ساخت خونه. یه درآمدزایی هم مثلا میتونه برای دولت هم داشته باشه این موضوع. 12:50 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با رویداد. یعنی میشه ما یه روز خونه دار بشیم؟ این یک سوال یکی از هموطنانمون پرسیده. 0933-257-2507 انشالله چرا که نشه، باید خونه دار بشین، حتما هم میشین. 0913-6617 گفتن سلام، اول انقلاب و افراد بدون مسکن 200 متر زمین به شرط ساخت تا 2 سال به مبلغ 5000 تومان دادن و افراد به تدریج پول که داشتن ساختن و افراد زیادی خونه دار شدن، در همون خونه ها زندگی میکنن، بچه دار شدن، دختر شوهر دادن، پسر زن دادن. این روش قدیم پدرها بود، تزمینی هم به پسر میدادن، گفتن خودت به تدریج بساز. این بحثه حالا واگذاری زمینه دیگه. البته ما با مسئولین که تو این برنامه مونم چند بار صحبت کردیم، گفتم مثلا در شهر بزرگی مثل تهران دیگه زمینی نیست که ما میخوایم واگذار بکنیم، باید بریم خب اطراف، اونم نمیتونیم فقط همینجوری زمینو بدیم، باید زیرساخت ها هم فراهم بشه. زیرساخت یعنی مثلا آبش کجا بیاد، برقش، گازش، مدرسه میخواد، نیروی انتظامی میخواد، درمونگاه میخواد، بیمارستان میخواد. یعنی این بحثام نبود. یه زمانی هم شهرهای جدید ساخته شدن در یک مقطعی، مثلا اطراف یک سری کارخونه بود که مثلا شهرهای جدیدی ساختن، خب جوابم داد، بعضی جواب نداد، بعضی جواب نداد. بعضی میگن خب این شهرهای جدید معضلات اجتماعی هم با خودش همراه داره، یعنی نمیتونیم خیلی ساده نگاه بکنیم. اینها هست، بعد خب همه اینها به قول معروف کارشناسی بشه و به یک جنبندی برسن. ولی خدا وکیلی زمین زیاد داریم توی کشور، میتونیم واگذار بکنیم این زمین ها رو. صفر 919-33-58 گفتن که این توصیه رو دارم که زمین های مرغوب رو در شهرستان ها برای ساخت مسکن ندن. الان جوری شده که زمین های کشاورزی و باغ ها رو تبدیل به خونه می کنن و این درست نیست. راست هم میگن، واقعا خیلی به قول معروف ناراحت کننده است. زمین کشاورزی رو دیگه برای ساخت نباید داد، کشاورزی جای خودش، باغداری جای خودش، زمین های دیگه هست که میشه برای ساخت مسکن استفاده کرد. 12:53 دقیقه است، در 29 روز خرداد ماه 1402 با شما هستیم با رویداد. یکی از شنوندگان سوال پرسیدن که چرا قیمت مصالح بالا میره در صورتی که تولیدش 100% داخلیه. 0915 35 38 گفتن که اگر دولت‌ها مسکن‌های طبقاتی آپارتمانی 70 تا 100 متری خاص سه اجاره بسازد به قیمت ماهیانه مثلا متر مربعی 1000 تومان، یعنی اجاره هر آپارتمان 70,000 تا 100,000 تومان برای مستأجر خوبه و کمر بازار اجاره رو میشکنه. آقای علی تفتی اینو گفتن. حالا من نمیدونم، باید کارشناسا اینو بگن که مثلا متر مربعی 1000 تومان میشه اجاره داد اجاره نداد اینا. اما اینکه بحثی که خود دولت ورود بکنه، حالا شهرداری ها دولت به ساخت مسکن و اجاره به شرط تملیک، اینم یک نظر کارشناسی که خب در برخی از کشورها اجرا شده و خب جوابم گرفتم. بعضی میگن اصلا میشه برای دولت درآمدزایی هم داشته باشه، یعنی دلال ها از این میون کم میشن و حذف میشن. یه پیامک خودرویی اومده، گفتن که 0912 18 42 گفتن توی دنیا ورود انواع خودرو با تعرفه 5% آزاده، تو کشور ما انحصار ایجاد کردن، تعرفه 155% وضع کردن و محصولات 1970 میلادی رو تو سال 1402 با برچسب پلاس به قیمت مرسدس بنز 2022 دارن میفروشن. قیمت حالا یه ماشین رو گفتن تو عراق 300 تومنه، تو ایران سمن 310 میلیونه. خب اینم یه نکته یه دیگه. البته حالا مجلس دیروز بحث واردات خودروهای کار کرده رو باز مطرح کرد، اینم باز موافق و مخالفینی داره که مثلا میگن آقا دیال شنما نیست خودروه بعد دستو بیاری باز. ولی خب الان نکتهش اینه، همین خودروهای وارداتی، هم خودروهای دست دوم که دارن میگن، یا حتی همین خودروهای کارخونه‌ای، قیمت ها بالاست و اونایی که پول دارن دارن این ماشینا رو میتونن بخرن. یعنی الان بحثی که تو بحث خودروم هست اینه که الحمدلله اونایی که دستشون به دهنشون میرسه پول اضافه دارن یا میخوان با این پول کار بکنن خودرو دارن میخرن. اکثر جوونایی که پول ندارن معلوم نیست چجوری باید خودرو رو تهیه بکنن. اینم یه نکته ایه. بعد گفتن که فلانی رو بکنین وزیر مسکن و شهرسازی حل. اینم خب در نوع خودش جالب بود این پیشنهادشون. و آهان یه نکته هم 0922 0074 گفتن که با سلام عرض خدا قوت خدمت شما، بدون تردید اگر مثل اوایل انقلاب به هر هموطنی که متقاضی ساخت و ساز است مصالح ساختمانی رو با حواله یارانه‌ای و تخفیفات قابل توجه ارائه بدهند، تولید مسکن رشد کرده و عرضه از تقاضا پیشی میگیرد. بحث تولید مسکن هم خودش نکته مهمیه. بیش از 300 شغل مرتبط هستند با تولید مسکن. یعنی اگر تولید مسکن راه بیفته، خیلی از کارخونه های ما تو زمینه های مختلف هم تولیداتشون افزایش پیدا میکنه. خود همین منجر به افزایش کار میشه، یعنی شاید کاهش بیکاری خواهیم بود. همکاران هم در برنامه بدون خط خوردگی یه گفتگوی بسیار ویژه و قابل توجه داشتن با جناب آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور. یه بخشی رو انتخاب کردن، بخش مهمی و جذابی هم هست. این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتون هستیم.
بخش محوری بحث نیروگاه ها هست و تولید برق اتمی هستش که خب این یکی از محورها و در حقیقت حاصل نتایجیه که دنیا از فناوری هسته‌ای تونسته استفاده بکنه و امروز به عنوان انرژی